أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صحیفه سجادیه، رسیدیم به دعای چهلم. امروز هم چه پنجشنبه 18 دی ماه سال 99. عنوان این دعا این هست که و کان من دعایی علیه السلام ازا نوعی علیه میتون او ذکر الموت. عنوان دعا اینه که این دعا را حضرت زمانی میخوندن وقتی که نوعی علیه میتون، وقتی که خبری یه میتی رو بهش میوردن که فلانچس از دنیا رفت، فلانچس دار فانی رو بدا گفت، او ذکر الموت، یا وقتی خودشون مرج رو یاد میکردن و مرج ذکر و یاد میشد در محضرشون، یا خودشون مرج رو یاد میکردن. موضوع این دعا یک موضوع بسیار مهمی است که حضرت مطرح فرمودن و در جامعه ما و جامعه بشریت از اول خلقت مطرح بوده و الان هم مطرح هستش، و کیفیت برخورد انسان‌ها با این مسئله بسیار مهم هستش و نشان از عقیده و اعتقادات اون جامعه دارد که چگونه با مسئله مرج مواجه بشن. مرجی که مسلمه برای تمامی افراد بشر هست و معلوم نیست چه اتفاق میفته. نوعاً هیچ چطر افراد بشر از مرج خودش آگاهی ندارد. این مسئله چه قطعی الوقوع هست، یعنی حتما اتفاق خواهد افتاد، و از این ور هم مجهول هست زمان وقوع اون، در چند سالگی در چه زمانی برای شخص اتفاق میفته. نه خود شخص خبر داره، نه اطرافیان اون شخص خبر داره، به طوری که هر وقتی مرجی برای کسی پیش میاد همیشه غیر منتظره هستش، هم برای اون شخص هم برای کسانی که اطراف و نزدیکان اون شخص هستند. از جزئیات زندگی اون شخص خبر دارن، اما درباره مرج این شخص کسی اطلاعی نداره. حالا با این مسئله که بسیار پیچیده هست، قطعی الوقوع هستش، مجهول هست وقوع شدنش، چطوری ما برخورد کنیم؟ نگرش ما به مرج چگونه باشه؟ امام در اینجا چند تا راهکار رو در این زمینه ارائه میدن که میتونه به عنوان راهکارهای دین در مواجهه با مرج هستش. در مواجهه مرج یعنی تا زمان که انسان زنده است، ولی مرج اومد کسی که مرد تمام شد، اون دیگه میتونه راهکار نمیخواد، با این مسئله مواجه شد و الان هم دیگه برایش اهمیتی نداره چجوری درباره مرج بیاندیشد، چه تفکری داشته باشد. این برای اونهایی هست که هنوز مرج را نچشیدن، هنوز در عالم حیات زندگی میکنن، در دنیا زندگی میکنن. این راهکار برای زنده هاست، ولی کسی که مرد دیگه مرد رفت، کاری به مسئله مرج نداره. این دوتا مسئله برش حل شد، هم این که دیگه زمان وقوعش برش مشخص شد، هم این چه دیگه از این دنیا منتقل شد، دیگه این براش اصلا بحثی در این مورد مطرح نیستش. امام میفرماید چه اللهم صل علی محمد و آله، خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد، وقفنا طول العمل، خدایا کفایت کن از ما طول عمل را. طول عمل یعنی در حقیقت اون آرزوهای دور و درازی که انسان ها دارن، و بدون این آرزوها انسان ها نمیتونن زندگی کنن. یعنی اون چیزی که برای انسان امید آفرین هست، امید بخش هستش، به جهت اون زندگی میکنه و به خاطر اون تلاش میکنه و زحمت میکشه، انگیزه تلاش داره، انگیزه زندگی داره. این هم آرزوهاییست که میخواد این آرزوها برآورده بشه. منتها این چرا امام فرمود وقفنا طول العمل؟ چون که همه انسان ها میخوان نعمت ها درباره اونها مداوم باشه. همه انسان ها اگه سلامتی داره میخواد همیشگی باشه، اگه موقعیتی داره، مقامی داره، میخواد همیشگی باشه، اگه نعمتی پیشش هست، پولی داره، اموالی داره، میخواد همیشگی باشه، این نعمت همیشه براش باشه، همیشه پولش کافی باشه، حسابش، حساب بانکیش مثل مبلغ متنابهی پول باشه. انسان ها کلن این طوری و طبیعت انسان همینه و امید زندگی انسان ها به همین جهته. امروز درسته چه پول نداره، موقعیت نداره، ولی به جهت به آرزوی پولدار شدن تلاش میکنه، به آرزوی اینکه این بعداً موقعیت پیدا میکنه و مقام پیدا میکنه تلاش میکنه. اون تا امام فرمود وقفنا طول العمل، کفایت کن. کفایت کردن یعنی در حقیقت میفرماید چه خدایا این آرزوهایی که لازمه انسانیست، لازمه وجود در دنیا هست، این آرزوهای ما رو کفایت کن. کفایت کن یعنی یه بدیل و بدلی براش بساز که ما با اون بدیل و بدل از این آرزوها چشم بپوشیم. حالا این فرمایید چه بدیلش چیه؟ و قصر هو انا به صدق العمل. و میگه چه خدایا اون طول عمل آرزوهای دراز ما را کوتاه کن و قصر هو کوتاه کن به صدق العمل، با صادق بودن عمل هامون. یعنی انقدر در اعمالمون، در کارهای خیرمون صادق باشیم که دیگه اون طول عمل به چیز از ما جدا بشه، دوچار طول عمل نشیم. حتی به طوری که حتی نعمل استتمام ساعت بعد ساعت، طوری ما را به صدق عمل آرزوهامون رو کوتاه کن که ما اصلا نخواهیم تمام شدن ساعتی رو بعد ساعتی. یعنی آماده بشیم همین لحظه که مرج بیاد خوشحال خندان بریم به استقبال مرج. ولا استیفاء یوم بعد یوم، اصلا نخواهیم که امروز تمام بشه روز بعدی هم ما داشته باشیم. اصلا استیفاء یعنی به تمام نرسونیم حتی امروز رو، انقدر ما آماده باشیم برای رفتن. ولا اتصال نفس به نفس، اصلا نخواهیم نفس ما این نفس رو چه میکشیم نفس بعدی رو اصلا نخواهیم متصل بشه، انقدر آماده رفتن باشیم. ولا لهو که قدمین به قدمین، اصلا نخواهیم که این قدمی که برداشتیم نخ طوری باشه که نخواهیم قدم بعدی رو برداریم، امید برداشتن قدم بعدی رو نداشته باشیم. بعد خب حالا باید سوال کرد این انسان چطوری زندگی میتونه کنه وقتی کسی که هیچ گونه آرزویی نداره؟ بله رازش همینجا نهفته است. فرمود قصره انا به صدق العمل، ما انقدر عمل خیر داشته باشیم به خاطر آخرت، انقدر به آخرت ایمان داشته باشیم، به نعمتهای آخرت ایمان داشته باشیم که این نعمت دنیا در مقابل چشم ما حقیر بشه. وقف ناقصد العمل یعنی از ما طول عمل رو کفایت کن به این، یعنی انقدر آخرت و نعمتهای آخرت برای ما پررنگ بشه، اونم نه همینطور خیال و با خیال و تصور، بلکه با صدق عمل. انقدر عمل خوب داشته باشیم، نماز بخونیم، نماز مستحبی بخونیم، به انسان ها خدمت کنیم، بذل و بخشش داشته باشیم فقط به خاطر آخرت. چون که انسان زحمت کشیده برای آخرت، دوست داره که بره نتیجه این عمل ها رو ببینه، اون وقتی و میدونه چه لذت ها و این پاداشی که خدای تعالی برای این عمل های خیر و صدق این مقدر کرده، چند تا ویژگی داره که اصلا تو نعمت های دنیا پیدا نمیشه. یکی اینه که زائل نمیشه، نعمت های آخرتی از بین رفتنی نیست، هست چه هست. بعد انسانی که اونجا هست هیچ وقت در سلامتیش در معرض خطر نیست، برخلاف دنیا که همیشه سلامتی انسان ها در خطره، به اقسام مختلف، به انواع مختلف، ممکنه بریز بشه، سایده بیاد، خدای نشه اتفاقی بیفته، این بالاخره سلامتیش از بین بره و این هم قادر نیست جلو این اتفاق بگیره، همیشه در نگرانی. ولی آخرت اینطوری نیست. بعد نعمتهای آخرتی همیشه شدت و لذتش از نعمتهای دنیا بیشتره، به طوری که اصلا قابل مقایسه نیست. انسانی که به یاد اون نعمتها صدق عمل داشته، کم کم دیگه دلش از دنیا برچنده میشه، دیگه نمیخواد حتی ساعتی لحظه بعدی رو داشته باشه، قدمی رو از قدمی به اصطلاح برداره، میخواد منتقل بشه. بعد امام اینو میگه شما خدایا اکفنا طول العمل، طول العمل طوری به ما کفایت کن آرزوهای طولانی ما رو در دنیا، چه به چی؟ و قصر و انا به صدق العمل، ما اونقدر عمل خیر برای آخرت با نیت صادقانه داشته باشیم که برای رسیدن به پاداش این عملها نخواهیم اصلا استتمام ساعت بعد ساعت، اصلا نخواهیم هیچ لحظه مون این لحظه به لحظه بعدی متصل بشه، ولا استفاء یوم به یوم، امروز مون فردا متصل بشه، بخواهیم همین را منتقل بشیم از شوقی که به نعمتهای الهی و پاداش عملهای خیرمون داریم. ولا اتصال نفس به نفس، ولا لهوق قدم به قدم، و سلمنا من غروره. طول عمل غرور میاره. غرور به چی؟ اصلا دنیا دار غرور هستش. دار غرور هستش یعنی انسان رو مغرور میکنه. انسان مغرور انسانی هست که به توانایی های خودش و به نقصان خودش واقف نیستش. مثلا کسی میخواد کشتی بگیره، این میتونه مثلا با یه انسانی که هم وزن خودشه، هم سن خودشه، قدرتش میتونه کشتی بگیره و ممکنه که مغلوب نشه، ولی این انسان مثلا یه جوان 10 ساله میتونه با یه جوان 10 ساله کشتی بگیره مغلوب نشه، ولی یه دفعه بگیره نه من میتونم با یه انسان مثلا 30 ساله با فلان قهرمان هم کشتی بگیرم و اونو مغلوب کنم. و یعنی مغرور شده، مغرور شده یعنی برآوردش از قدرت بدنی خودش مطابق واقع نیستش. اون وقت انسان ها به دنیا مغرور میشن، چون چه این دنیا انسان ها از این دنیا برآورد صحیح و درستی ندارن. چرا؟ دنیا فانی است، انسان ها نوعا معاملهشون با دنیا معامله باقی هستش، فکر میکنن همیشه هستن. این سلامتی توانی چه دارن همیشه در معرض زوال و نقصان هستش، بس انسان ها فکر نمیکنن، انگار این سلامتی این نعمت همیشه براشون هست. با اطرافیان خوشن، با قومش خوشن، با خانوادهشون خوشن و اصلا تصور نمی کنن که اینها همهشون در مقابل پلنج خون آشام مرج همهشون ناتوانن و مرج دهان گشاده همه اینها رو یکی یکی میبله و فکر میکنه همیشه هستش. قرآن کریم هم همیشه اینو تذکر میده که این کفار به نیروی بدنی، به اولادشون، به اموالشون، به موقعیتشون همیشه مغرور بودن. مغرور بودن نه اینکه اینا موقعیت نداشتن، مقام نداشتن، اولاد نداشتن، داشتن، ولی اصلا تصور اینکه اینها در معرض فنا هستن، در معرض زوال هستن، یک لحظه چشم بپوشی، چشم ببندی، باز کنی، اینا همهشون فانی شدن، اینو تصور این نمی کنن، این غروره. فرماید خدایا و سلمنا من غروره. چون چه این غرور بیاد انسان دلبسته دنیا بشه، نتیجهش هم این میشه که از آخرت غافل میشه، از آخرتی که بعد از مرگ انتظارش هست غافل میشه، چون فعلا مشغول دنیاست و تمام اون چیزهایی که شایسته آخرت هست این فکر میکنه در دنیا هست. بقا شایسته آخرته، در آخرت فنایی در کار نیست. لذت مدام، لذتهای مداوم مال آخرت، مال دنیا نیست. در دنیا لذت مداوم ما نداریم که. بعد میفرماید و سلم نامن غروره و آمن نامن شروره. خدای از شرور این ما رو در امنیت قرار بده، ما رو امن نگه دار، ما رو در امان خودت قرار بده. شرش چیه؟ شرش اینه که ما دنیا رو بچسبیم، طول عمل باعث بشه اصلا به فکر آخرت خودمون نباشیم. یه دفعه مرج اومد، هیچ چیزی ما آماده نداریم، هیچ انتظار مهمان ناخوانده مرج رو نداشتیم. من ونسبل موت بین ایدینا، خدای مرج رو همیشه در مقابل چشمان ما قرار بده، نسبن یه نسبی که همیشه یادمون باشه، فراموش نکنیم، هیچ وقت از مرج غفلت نکنیم که ما رفتنی هستیم، ماندنی نیستیم. ولا تذر ذکرنا له غبا، خدایا ذکر مرج را برای ما غب یعنی قاهقاهی قرار نده. مهمان حضرت هم فرمود به ابو هریره زرنی غبن تزدد حبن، ابو هریره قاهقاهی به دیدن ما بیا تا محبت زیاد بشه، همیشه نمیخواد بیایی. چون که یک آدم بیکاری بود، این میره وقت حضرت رو میگیره. حضرت فرمود نه، تز برای دیدن ما گاهگاهی بیا، همیشه نیا. ولی اینو به علی ابن ابی طالب نفرمود. علی ابن ابی طالب وقتی چه خودش مشغله داشت نمی اومد، حضرت به طلب اون افرادی می فرستاد چه کجا هست این علی، چرا نیومد؟ بس این فرق دو مقام رو انسان از اینجا میتونه بفهمه. به یکی میگه چه ها تو یه خود چمتر پیش ما بیا تا محبت هم بیشتر بشه، به یکی هم میگه چه آها کجایی تا نمیای، کجا هستی، چرا دیر میای. این نشان از مقام والای علی ابن ابی طالب علیه السلام هستش، چه حضرت چقدر دوستش داشت، چقدر بهش علاقه مند بود، نمیخواست یک لحظه از پیش چشمش دور بشه. لا تزعل ذکرنا له غبا، خدایا مرج را برای ما گاهگاهی یاد نکنیم، همیشه به یاد مرج باشیم. واجعل لنا من صالح الاعمال عملا نستبد و معهور مسیر الی، خدایا اجما در مسیر به سوی تو، در آمدن به سوی تو، در لقای تو ما کند میریم، کند هستیم. این کند اومدن رو به خاطر اعمال صالحمون قرار بده، یعنی مشغول اعمال صالحه باشیم که بگیم خدایا ما چه الان مرجمون نرسیده و نمیخوایم فعلا بمیریم، به خاطر اینکه عمل صالحمون زیاد باشه، توشه زاد آخرتمون بیشتر باشه، آمادگیمون بیشتر باشه. به خاطر این اون تأخیری که داریم در ملاقات تو، به خاطر این اعمال صالح باشه. واجعل لنا من صالح الاعمال، یا انقدر عملهای صالح برای ما قرار بده چه این عملهای صالح عملی باشن که نستبت و معهول مسیر و الیک، مسیر الیک، چه این مجوزی باشه، این یک دلیل موجهی باشه برای تأخیر افتادن مسیر الیک و ملاقات تو، اومدن به سوی تو رو. اگر ما در مرد تأخیر داریم، به خاطر این اعمال صالحمون باشه. و نحرس له على وشك الالحاق بگ، فرماید چه این حرص ما، یعنی این چه حرص داریم و هی در عملهای صالح تلاش میکنیم، این حرص به انجام عمل صالح باعث بشه چه ما زود و شک به من سرعت شتاب. از یه طرفی این عمل صالح داشته باشیم، اگه تأخیری هم بوده بخواست این عمل صالح باشه، از این طرف چون که عمل صالح رو انجام دادیم، همیشه هی حریص هستیم که زود به خدمت تو برسیم تا این پاداش همون رو ببینیم، تا این نتیجه عملهای صالح رو ببینیم. و نحرس له، و حریص بشیم به مسیر به سوی تو، علا و شکل الحاق، بر سرعت الحاق به تو را، و شکل الحاق بک، چه سریع ملحق بشیم به تو. حتی یکون الموت معنسنا الذی نعنس به، تا مرج مونس ما باشه که با مرج ما انس بگیریم. و معلفنا الذی نشتاق الی، معلوف ما باشه الفتی چه الفت داشته باشیم با مرج، چه مشتاق به این معلوف هستیم، به این رفیق خوب هستیم. و هامتنا الذی نحب الدنو منها، و این مثل خیشاوندی باشه، این هامه خیشاوندی باشه که دوست داشته باشیم، بهش نزدیک باشیم، یعنی انقدر عمل صالح داشته باشیم به خاطر این اعمال صالح، پاداش اعمال صالح ما مشتاق مرج باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.